کم بوده که وقتی رو برای گفتگو کردن برای همدیگه قرار نمیدادن و این باعث میشده که استرس اون آقا بالا بره که چرا همسرم تو سکوته. این استرس اون رو وادار میکرده به زنگهای متمادی، مخصوصا زمانی که احتمالاً خانم دانشجویی رو من جواب بدین، احتمالاً زمانی که شما سر کار بودین درسته، تو محیط کار مدام شروع میکردن به زنگ زدن و این روح و روان شما رو به هم میریخته که ایشون داره منو چک میکنه و کنترل میکنه، حتما که میخواد مطمئن بشه من در محل کارم حضور دارم درسته. و اینجاست که ایشون در ذهن خودشون با خطاهای شناختی که میاد سراغ ذهن هر فردی، ایشون رو متهم میکنه و قضاوتش میکنه به اینکه همسرم به من اعتماد نداره.
من قبل از اینکه تعدادی از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز رو بخونم، فقط این اضافه کنم دو تا از همکاران که اشاره کردن همسرشون اینجا نیستن. ما معمولا در طلاق‌های توافقی همجوری که شما شنوندگان عزیز میدونین، موقعی که مهمانی رو دعوت میکنیم، اون مهمانی که مشتاق‌تره و میدونیم آماده تره بر این که ما بتونیم باهاش به یک طریقی این اتصال مجدداشی رو بزنیم، میریم سراغش. طرف بعدی شاید هیچ استقبالی نکنه از این موضوع، برار علت عدم حضور همسر محترم ایشون این بوده که تشخیص دادیم با حضور این خانم محترم ما میتونیم به یک صحبتهایی برسیم، حالا تا بعد ببینیم چه پیش میاد. و اما تعدادی از پیامک‌های بسیار محبت آمیز شما به دست ما رسیده، آماده است با هم دیگه گوش میکنیم و تا بریم بقیه برنامه. 3558 از شماره 915-62-20 نوشتن: سلام، من جوانی هستم مجرد، تازه با برنامه شما آشنا شدم. خیلی ممنونم از برنامه علمی کاربردی شما، واقعا عالی هست. امیدوارم بتونم همیشه برنامه شما رو دنبال کنم. با تشکر آقای افشین از شیراز. افشین جان، ما خیلی اولا خوشحال هستیم یک جوان 20 ساله هزار لطف کرده برنامه رو انتخاب کرده و ما همیشه در خدمت شما هستیم. امری هم باشه با پیامک بفرمین و اطاعت میکنم. سب 912-90-95 نوشتن: سلام به آشتی کنان، چقدر خوبه که ما در کنار هم بتونیم با عشق و محبت زندگی بکنیم و اجازه ندیم که آرامش روح و روانمون به هم بخوره. یک لحظه گذشت میتونه همه مشکلات رو حل بکنه. دقیقا عزیز بزرگواری که اینو فرمودین همینطوره و ما هم امیدواریم همه در زندگی با دلخوشی و محبت زندگی کنن انشالله. سف 911-12-21 نوشتن: سلام، خسته نباشید، ممنون، سپاس از برنامه خوبتون، خدا پشت پناه شما باشه انشالله. آقای وحید چگینی هستن از قزوین. جناب آقای چگینی، ممنون هستیم از لطف شما، شما هم خسته نباشید، خدا قوت. و اما ما پیامک‌های بسیار زیادی داریم، متاسفانه حوصله برنامه انقدر نیست که بیشتر از این بخونیم. اگر اجازه بدین بریم سراغ مهمان عزیزمون و 3558 شماره سامانه پیامکی ماست که شما از اون طریق با ما در ارتباط باشین. حتما هر امری دارین ما هم میتونیم در کنار شما باشیم. همونطوری که از ابتدای برنامه با ما همراه بودین، سرکار خانم دانشجو مهمان محترم این هفته ما هستن. جناب آقای دکتر ارجنگی، سرکار خانم بابایی، سرکار خانم سالآبادی هم کارشناسان محترم هم که در استودیو 26 رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم. و از خانم دانشجو میخوام بپرسم، خانم دانشجو آیا تو این دو سال زندگی همش این نبوده که شما احساس بکنین ایشون به نوعی هی با زنگ زدناش، حالا به نوعی من خیلی ساده تر بگم، احساس میکردین داده ترور شخصیت میکنه یا شاید عدم اطمینانش داره شما رو آزرده میکنه، آیا به جز این شما دلخوشی هایی با هم نداشتین؟
البته چرا که چرا، ولی خب به هر حال زندگی دو ساله خب خیلی روزهای خیلی خوشی رو داشتیم. خیلی من خودم یعنی فکر میکنم خیلی خاطرهای خیلی خوبی داشتم، چون وقتی عکسامو زمانی که در واقع حکم طلاق صادر شد عکسام رو براش فرستادم و گفتم که تو که میگفتی که ما هیچ زمانی با هم نبودیم، من همش سر کار بودم یا اصلا به توجه نمیکردم، پس اینا چی بود؟ یعنی عکسای زمستون، عکسای پاییز، عکسای بهار که ما مسافرت بودیم یا مهمانی بودیم براشون میفرستادم، متاسفانه اینا دیده نمیشد و چون دیده نمیشد و یک ادعایی بود که من نمیتونستم چیزی راجبش بگم، به هر حال هر کسی یک حرفی رو که میزنه شما هر کسی خودش میدونه در چه حدی و تا چه حدی حقیقت رو میگه و خاطره خیلی خوبی داشتیم، ولی خب این اتفاق ایشون در واقع طوری به حدی زیاد شد که من بهشون گفتم، همونطور که خانم دکتر گفتم باشون صحبت کردم، گفتم شما وقتی این حرف رو به من میزنی من رو چطور من رو شناختی پس با من ازدواج کردی؟ وقتی این صحبت رو وقتی تونتون به من زنگ میزنی من فکر میکنم تو من داری کنترل میکنی، که ایشون گفت نه من شما رو کنترل
میکنم. چرا احساس دلتنگی نکردین که ایشون داره دلتنگی میکنه؟ خانم سالآبادی اشاره داشتن نسبت به این و همینجور آقای دکتر ارجنگی که خانم بابایی هم به همین شکل. ببینید ایشون در ازدواج قبلیش قطعا خلایی داشته، من نمیدونم ازدواج قبلیشون که ایشون طلاق دادن چی بوده میدونین؟
دلیلش رو نمیدونم ولی ازشون پرسیدم حقیقتش. این رو همسرشون هم در واقع کارمند بودن، کار میکردن تا ساعت حالا 4-5 مثل در واقع ساعت اداری که
شیفت معمولی،
بله شیفت معمولی کار میکردن و وقتی ازشون پرسیدم ایشون گفتم من زمانی ازشون بعد 9 سال چوشتم که دیگه علاقه بهشون نداشتم.
هیچ صحبت علاقه که بی دلیل نمیشه نباشه.
هیچ صحبت دیگه ای نکردم، فقط مادرشون که در واقع صحبت میکردن، من از صحبتهای مادرشون متوجه یه سری موضوعاتی شدم که مثلا میگفتن همسرشون از خاطرات خودشون با یعنی پسرشون با همسرشون با من صحبت کردن که همسرشون مثلا من اومدم خونه میگفتش به پسرم میگفت این پرده رو بزن، یه جوری صحبت میکرد که من احساس کردم مادرشون از این که خب حالا به خاطر اینکه همسر پسرش شاید ازش بزرگتر بوده یه خواسته ای ازش شده احساس کرده به پسرش برخورده که چرا مثلا خواسته پرده رو بزنه یا یه با یه نوعی صحبت کرده یه انتظاری از پسرش.
یعنی از اون خانم قبلی پسر دارن یا خود این آقا؟
نه مادر
خود این آقا.
بله مادر همسرم.
خیلی خوب.
از خاطراتی که همسرم با همسرشون داشتن.
آخه خاطره نبود که بگم به این پرده رو بزنه.
حالا راجبه خاطره به هر حال یک اتفاقی رو داشتن توصیف میکردن،
یعنی میخواستن اون وقت اون خانم بزرگتر از آقا بوده.
بله اون خانم که بزرگتر بودی میگفتن این خواسته رو داشته از پسرم، مثلا میگو به پرده بزن یا ظرفا رو بشور. من از نوع این صحبت ها متوجه شدم به هر حال یک مکالماتی بوده که خب به هر حال این پسره مادرشون در واقع انتقاد میکرده از رفتار عروسشون و در طول زندگی خودم هم احساس کردم. روزهای اول من سر کار تا میومدم میدیدم همسرم غذا درست کرده، میگفتم واقعا چون آشپزیش فوق العاده خوب بود و
عادت کردیم شما به این
من نه دو سه بار بیشتر این کار نکردن. البته همون اوایل من گفتم چقدر آشپزی خوبه، من چون اصلا اصولا شامم اصلا نمیخورم و به من گفتن که دیگه از و از زمانی که گفتم دیگه درست نکردم. یعنی من احساس میکردم که ایشون پیش خودش فکر کرد که مثلا چون من رو داره، چون با تو صحبت‌هاش متوجه میشم من رو داره عادت میده، عادت ندم این رو اینطوری باشه و این نه، این رفتارهای کلیشه‌ای من رو اذیت میکنه حقیقتا، به خاطر اینکه من فکر میکنم انسان باید حقیقی تر از اینها رفتار کنه. چه بسا که فکر میکردم خب با یک در واقع انسانی ازدواج کردم تو یک خانواده فرهیخته و واقعا هم خانواده‌اش رو خب تقریبا خیلی خوب میشناختم و خیلی هم به هر حال انسان خوبی است، ولی اون میدونید اون درک متقابل انجام وقتی نمیشه.
خانم جانیچو ببخشید من عقیده خودم رو عرض کنم. آدم موقعی که ازدواج میکنه دیگه، حالا شما اشاره کردین شاید اگر من 12 به خونه برنگشته بودم، حالا نمیدونم همچین اتفاقی اصلا در زمان کاریتون بود که 12 برنگردین؟
نه
بوده؟
نه من شده ساعت 10:30-11 یک بار یا دو بار نهایتاً خوب. بوده ولی باهاشون در ارتباط بودم. من الان
ببینین آدم در زمان ازدواج که میکنه مخصوصا یه همچین آقایی در گذشته قطعاً اون اذیتایی که از اون خانم شده بود دوست داشت در شما همه اینا به فراموشی سپرده بشه، برگرده بگه من الان دولا خانومی دارم هر لحظه دوست دارم، بر میگردم میبینم جلوم نشستن و دارم میبینم ایشون.
بله.
این خلأ میتونه مرد رو اذیت کنه. من عقیده خودم میگم خانم دکتر بابایی چوری نگاه میکنه میترسم از ایشون بپرسم. اینو من میخوام واسه خودم بدونم.
بله.
مرد خیلی از نظر احساسات در قبال خانومش یه جورایی لوس بشه، متوجه نیست این خانومش شاید کوچیکتر از اینه، بزرگتر از اینه، یه همچین احساساتی داره. اشتباه فکر میکنم؟
نه اتفاقا خیلی درست و بجاست. مرد یک انسانه، خانم یک انسانه، نیازهاش همیشه هممون نیاز داریم، نیاز به دوست داشته شدن داریم و نیاز به اینکه کسی ما رو دوست داشته بشه و ما کسی رو دوست داشته باشیم. این نیاز طبیعی هست.
اصلا بنای طبیعت بر دوست داشتن و عشقه.
اصلا ببینید استاد خدمتتون عرض کنم این نیاز طبیعی هر فرده. اگر اون آقا واقعا بلد نبوده که نیازش رو چجوری مطرح بکنه، زبان عشق مال اون متفاوته. مهمان عزیز ما میگن من براش عکس ها رو فرستادم، گفتم ما تابستون، زمستون، پاییز، بهار در همه جا عکس هایی داریم در کنار هم. شما اینا رو نمیبینی؟ من در کنار شما بودم. ولی آیا ببینیم از ذهنیت اون آقا چه انتظاری داشته از بودن، از اینکه احساس بکنه من دارم نیازهامو دریافت میکنم. وقتی که من نیازهامو دریافت نکنم انت آدم کنار من باشه ولی من نمیتونم درکش کنم. خب به خاطر اینکه ما یاد نگرفتیم قبل از اینکه وارد یک زندگی مشترک بشیم بگیم آقا شما وقتی که میخوای نیازی داری بیا صحبت کن، حرف بزن، گفتگو کن، گفتگویی که مذاکره‌ای که نتیجه داشته باشه. ما حتی دعوا کردنم بلد نیستیم، پرخاش کردنم بلد نیستیم. وقتی میخوایم دعوا کنیم اول باید به این فکر کنیم اینی که من دارم باش دعوا میکنم عشق منه، جون منه، نیمه زندگی منه، من با اون لحظات خوشی رو گذروندم، بعد بیایم باهاش بحث کنیم و جر و بحثی داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که آقایون یک مبحثی دارن به نام اقتدار. اقتدار یعنی چی؟ اقتدار وقتی که یک آقای ما متفاوت،
انشالله که غرور نباشه،
نه نه، اقتدار رو بعضی ها بس متفاوت میدونن. اقتدار یعنی چی؟ یعنی این که من محکمم، من قابل اعتمادم، من تکیه‌گاه هستم، درسته؟ ولی نه اینکه من بیام اینها رو با توهین و تحقیر و سلطه‌گری اشتباه کنم.
دقیقاً.
اکثرا آقایون اقتدار رو با این سه تا مبحث مخلوط میکنن و احساس میکنن من اگر دستور بدم باید دستور من انجام بشه. نه، این باعث میشه که فاصله زیاد بشه. بله. وقتی که خانمی گریه میکنه، خانم میخواد بگه که منو بیشتر ببین، ولی در ذهن آقا چی میشه؟ تو ضعیفی، تو نمیتونی به من کمک کنی، تو حمایتگر خوبی نیستی. ببین ترجمه ها متفاوته. وقتی به آقای درگیر میشیم نباید وارد جر و بحث بشیم، چون آزار میبینه و احساس میکنه تکیگاه خوبی نیست و بهش میگی برو، ولی خانم میگه من میخوام، نیاز دارم، باید باهات صحبت کنم. ببینید اینها تمام نیازهایی که در فرد هست، چه خانم چه آقا. آقایون خشن هستن، دیدی گاهی وقتا وقتی که یک خانم یه بچه کوچولو رو میبینه میره نازش میکنه، بغلش میکنه، میگه وای تو چقدر خوبی، تو چقدر مهربون، ولی یه آقا یه بچه کوچیکو میبینه میره بغلش میکنه، هی یه بار میندازه بالا، میگه دوباره میندازه بالا، نه 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 گریه نکن، در صورتی که
بار سوم فراموش آره میکنه بچه رو.
این ذاته آقایونه، اینها خشونت نیست. یا میبینه یه دفعه میزنه پشت خانمش، چطوری؟ بعد خانم اینو تلقی میکنه، اه این چرا اینقدر سفت منو زد؟ خب این به خاطر بلد نبود، این ذات آقایونه، زمخت و خشنه. ما نباید اینا رو ترجمه بکنیم به خاطر دستشو میگیره میگه بشین ببینم. آقا خانم میگه خب چرا اینجوری میگی، تو بلد نیستی؟ آقایون از لطافت کمتری برخوردارن. بله. و این اقتدار آقایونه، نه سلطه گریشون.
ممنونم از شما سرکار خانم بابایی. من از شروع برنامه سرکار خانم دانشجو رو چنان متاثر دارم میبینم و همچنین دارم بیشتر این تاثر خودشون رو در بین ما نشون میدن و من خیلی ناراحتم. ای کاش این تاثرات رو در زمان حضور این آقایی که زنگ می زدن به نوعی جزء محبت تلقی می کردن و ما امیدوار هستیم که این خانم محترم به ما این اجازه رو بدن. خود من شخصا می خواهم از ایشون اجازه بگیرم که خانم دانشجو می خواهم اجازه بگیرم، اجازه بدین با این آقا الان خیر بعد از برنامه ما با هم صحبت می کنیم، حالا فردایی پس فردایی، این تأثیری رو که من در شما میبینم احساس کنم یه عشقی در درونتون برای ایشون است. این عشق رو شما یه مدت میتونین با تنهایی خودتون تأثیرتون رو کنار ببرین، ولی بعدن همین باعث میشه شما رو از خیلی از کارهای روزمرتون ناخودآگاه کنار بکشه. یه وقت میبینین کارتون رو از دست دادین، موقعیت اجتماعیتون رو از دست دادین. من از شما میخوام این اجازه رو به هر شکلی شده به من برادرتون بدین. من با این آقای محترم وارد مذاکره میشم و امیدوار هستم که به یک شکلی در بیاریم، اگر صلاح شد انشالله شما رو به هم برگردونیم. فقط اینو یا بله و نخیرش رو به ما بگین، من ببینم چقدر این اجازه، نخواهشم این اجازه رو بدین.
بله بله، من فکر میکنم خب شاید بهتر باشه اینطوری که شما میگین.
امیدوارم این بلات خیلی خوش آمد، از اون بلای سر عقدی بود. و من اگر اجازه بفرمین این کار رو حتما خواهم کرد، از شما شماره رو میگیرم، خدمت این بزرگوارم زنگ میزنم. من دوست ندارم با این چهره که الان من از شما میبینم، معلومه قلبن شیفته این شون هستین و این اجازه رو ندین. کسی که بعد از طلاق میره میاد در بخش طلاق توافقی قرار میگیره، تازه عکسو میده، یعنی اون آقا رو از ذهنش هنو نبریده. آقای دکتر فرمان شد شما رو بشن.
خام دانشجو، من یه مطلبی رو به شما به تجربه عرض می کنم. ازدواج در سنین بالا، من اینجوری تعبیرم اینجوریه، میگه شما وقتی مجرد هستید یعنی آزاد مطلق هستید، شما تا 42 سالگی دوستان مشخص، رفت آمد مشخص، کار مشخص، رفتار مشخص. یهو از این آزادی مطلق بعد از تشکیل زندگی به محدودیت میرسید. این محدودیت ها چه از ناحیه شما چه از ناحیه همسرتون، مخصوصا از ناحیه شما، این زودرنجی ایجاد کرده و علل خصوص شما تاکید میکنید که ما بارها تو این برنامه ها گفتیم، میگید که این خانواده فرهیخته این، یعنی سبد ذهنی شما نسبت به اون خانواده بر اساس تشخیصتون نسبت به اون پدر و مادری بوده که فرهنگی بودن و فرهیخته بودن، وقتی زندگی آغاز شده رفتارهای مثلا خشنی ملاحظه کردید که با اون تصورات ذهنی شما همگن نبوده. بنابراین من دوباره تأکید میکنم که این رفتارها طبیعی بوده و شما زود به اون نقطه رسیدید که ما باید از هم جدا بشیم و به هم دیگه فرصت ندادید و این فرصت رو باید هم به خودتون و به همسرتون بگی. شما مثلا بعد از 42 سال وارد زندگی مشترک میشی، مثلا قرار روزانه داری با رفیقی که 20 سال باش رفیقی و این برنامه رو باش ادامه تو، چجوری میشه یک شب اینا رو کات کرد؟ نمیشه، اصلا نمیشه. بنابراین ما بارها گفتیم ملات زندگی مشترک محبته. با محبت همه این چیزها رو میشه به هم نزدیک کرد، اما با انتظار و با توقع و با اقتدار و با سلطه طلبی شما اصلا خونواده نباشه، هر جایی باشه، شما محیط کارم مقایسه کنید، جایی که شاغل هستید، مدیرانی موفق هستن که با زیر مجموعشون رابطه عاطفی دارن،
رفیقم،
شما هرچی مثلا مدیر قوی باشی، منضبط باشی و اون رابطه عاطفی رو نداشته باشی اصلا موفق نیستی. که ما در حوزه خانواده میگیم ذات خانواده، شما که به قول آقای جبریل پور ما میبینیم از اول برنامه یواش یواش این دانه های عشق از چشمای شما بله جاری میشه، بنابراین انسان مهربانی هستید و من به نظرم برای خودتون سوء تفاهم ایجاد کرد.
دقیقاً. البته های دکتر ما از ایشون خواهش کردیم و این اجازه رو به من دادن و حتما این کار رو ما میکنیم و انشاءالله کار میکنیم که برسیم به اونجایی که این خانوم همیشه خندان این سری عکساشون رو با همسرشون برای ما هم بفرستن که ما ببینیم در کنار هم تو خیلی از جای تفریح هستن. خانم سالابادی، ما زمانمون با عرض معذرت چون خیلی محدوده، هی از اتاق فرمان به من دارن میان تموم کنید، من خواهش کنم ظرف یه دقیقه یه دقیقه و نیم فرمایشات شما رو بشنویم با خداحافظی.
بله خواهش میکنم استاد. من توصیه‌ام به خانم دانشجوین هست که فرصت‌های آخر رو به زندگیشون بدن یک بار دیگه، همونطور که الان توی این برنامه ما مرور کردیم این زندگی رو و ایشون همینطور در حال گریه هستن و متوجه دارن میشن که اصلا اشکالات کجا هست، یه فرصتی بدن با همسرشون صحبت بکنن و این رو بدونن که هر آدمی ممکنه که ذهنش قضاوت بکنه رفتارها رو و دچار خطا بکنه اون آدمو، و یک بار دیگه فرصت آخر به این زندگی بدین، چون تأهل و تشکیل خانواده با زندگی مجردی خیلی متفاوته و ما وقتی که دیگه تشکیل خانواده دادیم اگر خدای نکرده به سمت طلاق هم بریم، دیگه اینو مطمئن باشن که به زندگی مجردی قبلی که فکر میکردن بر نخواهند گشت، چون یک تجربه به تجربه هاشون اضافه شده و این خانواده انقدر تقدس داره و قشنگه که ارزش اینو داره که تا آخرین لحظات برای اصلاحش ما تلاش بکنیم. من توصیه‌ام بشینه و اینکه همینجا همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
ممنونم. مخصوصا این خانم دانشجو الان در سنی که هستن باید حتما این اجازه رو بدن که اگر راهی داره آشتی کنن برگردن.
بله درست.
خیلی ارزشمندتر خواهد بود با اون علاقه هم که دارن. خانم دکتر فرمایشون بفرمایید.
خانم دانشجو کم خودتو سرزنش کن، تجربه است به دست آوردی، درس هاشو گرفتی و الان میتونی از این درس ها استفاده بکنی و نگرش هاتو عوض بکنی و زندگی رو زیباتر از اونی بود در نظر بگیری.
ممنونم،
متشکرم از توجه شنوندگان عزیز به برنامه.
آقای دکتر خداحافظی از اتوالی رو هم بشن.
خانم دانشجو هیچ دری تا آخر عمر که بسته نیستیم، دست و حرکت بدین، در رو باز کن، محبت پشت این در انشالله.
بله ممنونم، خیلی جالبه، من قربون اون دری برم که محبت پشتش، من خودم هر لحظه باز میکنم. فرمانشات نهایی شما و خداحافظتون. زمان نداریم فقط خواهشمه
که کس مرغان وحشی را بهتر از این نمیگیرد. واقعا متشکرم ازتون، خیلی ممنونم از مشاوراتون، خیلی آروم شدم، حتما این فرصت رو میدم به خودم و زندگیم. خیلی ممنونم از برنامه‌تون.
ممنونم از حضورتون. پس من خدمت شما زنگ مجدد میزنن انشالله با هم دیگه از طریق این آقا یه جلسه سه نفره بزنیم و ببینیم چیکار کردن
انشالله.
ممنونم از محبت شما و ممنون از شما شنوندگان عزیز. این برنامه حاصل زحمت جناب آقای عالی‌قدر همکار محترم ما صدا بردار، سرکار خانم مهسا ساقی ناظر ضبط و دستیار تهیه برنامه ما بودن. و در انتها من به عرضتون میرسونم، زبان استخوانی ندارد اما اونقدر تیز و برنده است تا میتونه راحت دلی رو میشکنه. مراقب حرفامون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
تمام دلا ساده با بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمود تو دلا بود. اگه میشد
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بشباسه حتی تو گل و ماسه.
آبا با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ. آیت الله دوستدار محیط زیست. آیت الله جوادی آملی، فیلسوف و عارف معاصر، کتاب‌های اختصاصی محیط زیستی مثل کتاب اسلام و محیط زیست رو به رشته تحریر درآوردند. این اثر نفیس با نگرش الهی به محیط زیست، افزون به بیان وظیفه انسان جهت حفظ محیط زیست، راه زندگی سالم هم تبیین می‌کنه. موضوع این کتاب محیط زیست و حفاظت از اونه. کتاب دیگر آیت الله مفاتیح الحیات نام داره، کلیدهای زندگی. نام این کتاب ما رو به یاد کتاب مفاتیح الجنان می‌اندازه. بخشایی از کتاب مفاتیح الحیات به زبانی ساده به بسط مفاهیمی مثل تعامل انسان با خود، نظافت و بهداشت، تعامل انسان با هم‌نوعان، تعامل مردم و نظام اسلامی، شهرسازی و شهرداری، تعامل انسان با حیوان و تعامل انسان با خلقت محیط زیستی می‌پردازه. تو صفحه 628 کتاب در مورد اسراف می‌خونیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اسراف آن است که برای مال فساد آورد و برای بدن زیان آور باشد. در چیزی که برای بدن مهم است اسراف نیست. خروج از اعتدال و میانه روی اسراف است. اسراف نکنید که خدا مصرفان را دوست ندارد. هر کس در خوردن، آشامیدن، پوشیدن و غیره اقتصاد و میانه روی را رعایت نکند و اسراف نکند، استفادهش حلال وگرنه حرام خواهد بود. نظرات و سخنان بروز کاربردی آیات اعظمی همچون آیت الله جوادی آملی منعکس کننده نظرات اسلام و اهل بیت در خصوص حفظ محیط زیسته. هوا هم یکی از مؤلفان اصلی محیط زیست به شما میاد. ایشان میفرمایند آلوده کننده هوا که از این طریق مردم را گرفتار میکند مورد لعن خداست. یعنی از رحمت خدا دور می شود. کسی که مورد لعن واقع شده و از رحمت خدا دور شده، بسیاری از تلاش‌ها و زحماتش در زندگی به ثمر نمی نشیند و دست آخر این که بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره و به صورت عملی هم سعی کنیم از وسایل شخصی، خودروهای شخصیمون کمتر استفاده کنیم. موفق و پیروز باشید.